العهد منا ولزيارته، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ظالمه. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. إن شاء الله حضرتاني هاو أهل إرادات هاو ساعة مقدسة عزيز أبي عبد الله عليه السلام وأولاد وأصحاب وفاياش مورد قبول خدای متعال و اهل بیت عصمت و طهارت واقع شده باشه و همه این زحمات و ترویج شریعت از شما عزیزان مقبول حضرت سید الشهدا و حضرت بقیت الله ارواح ناقداه بوده باشه. مواردی که بحث درش بود که آیا اینها به واسطه شمس یا تطهیر نمی شوند، تطهیر می شوند یا نه، عمده اونها بحث شد. یک موارد نادری هم شاید مونده باشه که دیگه با بحث هایی که انجام شد حکم اونها هم روشن مطلب جدیدی نداره که احتیاج به بحث باشه، فلذا وارد مقام بعد می شود. در مقام بعد شرائط متحر، یعنی خورشید علازو چه شرائطی تطهیر می کند متحر خودش، از عبارت ماتن قدس سر رو مجموعاً چهار شرط استفاده می شود برای متحر. شرط اول این هست که تجبیب یا تجبیب باید رخ بدهد، یعنی باید خورشید اون متحر رو خشک کند یا یابس کند، جاف کند یا یابس کند، الاختلاف تعبیری که در روایات هست. ماتن عنوان تجفیف رو اختیار فرموده. حالا بعدن خواهیم گفت که آیا انشاءالله عنوان جفاف با عنوان یبوست دو عنوان و دو معنا داره یا مترادفن، این بعدن بحث خواهد شد. پس بنابراین شرط اول این است که خورشید تجفیف کند متحر را. شرط دوم این است که این تجفیف به اشراق شمس باشد علی نفس المتحر. حالا واژه اشراق هم که به کار بردیم به حسب یک تعبیره، حالا اصابه، اشراق، اتیان، مقصود اینه که خود شعاع خورشید بر نفس متحر بتابه، بنابراین حرارت او کفایت نمی کنه. و اگر بین خورشید و بین متحر حجابی باشه، حجابی باشه که حجاب الشمس مثل ابر، مثل گرد و غبار قلیل و امثال اینها باشه، یا بر متحر امری قرار گرفته باشه، پارچه مثلا افتاده باشه روی زمین که نمیذاره خورشید مستقیما به زمین بتابه، و یا اینکه اگر تابش خورشید به مکان مجاور باشه و اون حرارت مکان مجاور باعث جفاف ارض بشود. اینجا هم ولو جفاف و شمس، تجفیف و شمس صادقه، چون در تجفیف نیفتاده الا علی قول ضعیف که باید مستقیماً بتابه، جففت و شمس در اون موارد هم صادقه، اما ماتن و بسیاری از بزرگان شرط کردن که باید این اشعه خورشید بلا واسطه مستقیم، که کلمه مستقیم خیلی کلمه دقیق نیست البته، باید بر نفس اون متحر بتابه و حجابی بین هما نباشه، به مجاور هم نباشه که به واسطه تابش بر مجاور این ترک شده باشه، نه بر خودش تابی باشه. این هم شرط دوم. شرط سوم این است که استقلال الشمس به تجدید، استقلال الشمس به تجدید، یعنی در تجدید غیر خورشید چیز دیگری دخالت نداشته باشه، مثل جریان باد یا حرارتی که از جای دیگری به واسطه روشن شدن آتشی و امثال ذلک باعث شده مجموع تابش خورشید و حرارتی که از آتش هست اون شیء رو خشک کرده باشه، اون شیء که یوته حراب شمس رو خشک کرده باشه. این فایده نداره، باید استقلال داشته باشه شمس در خشک کردن، و این خشک کردن فقط مستند به تابش خورشید باشه. و امر آخر این است که شرط چهارم این است که این تجفیف بالاشراق غیر الانعکاسی باید باشه. اشراق انعکاسی محل اشکال قرار گرفته در عبارت ماده، یعنی مثلا اگر خورشید به یه آینه میتابه اون آینه انعکاس پیدا میکنه شعاع خورشید به اون شیء، اون شیء خودش توی اتاقیه مثلا تحت یک سقفی که خورشید به اون نمیتابه، بعد آینه رو گذاشتن بیرون، خورشید به آینه میتابه، شعاعش منعکس میشه به داخل اتاق، این محل اشکال هست. این چهار شرط رو معلم فرموده که شرط اول به نحو فتوا، و این شرط اخیر، این شرط اخیر به نحو احتیاط واجب است. نه این نه اینکه مکان مجاور، واقعا شعاع خورشید، منتها این شعاع رو به واسطه آینه یا چیزهای دیگری که صیقلی هستن و موقعیت انعکاس شعاع خورشید میشن، اون شعاع واقعا میتابه او رو خشک میکنه، فاصله بین اون آینه و این زیاده، به خاطر مجاورت با آینه نیست، ممکنه یک کیلومتر هم فاصله داشته بود، منتها اون شعاع رو میگیره بعد منعکس میکنه به مکان آخری.
شرط دوم رو ببینیم، شعاع مستقیم رو میگه،
مستقیم عرض کردم خیلی عبارت دقیقی نیست، چون مثلا از این جهت حالا آقایون بالاخره حال تا یکی یکی این شرایط رو بحث میکنیم، فعلا در عبارت ماتن قدس سره این چهار شرط آمده که سه شرط اول به نحو فتواست و شرط اخیر به نحو احتیاط واجبه، یعنی فرمودن اشکال داره، قهرن نتیجه اشکال داشتن در انعکاس این فرموده اشکال داره، قهرن احتیاط واجبی میشه که به نحو انعکاس نباشه. خب حالا یکی یکی از این شرایط رو باید مورد بحث قرار بدیم، ببینیم آیا ادله اونها چیست و آیا دلیلی برای این اشتراط ها وجود داره یا نه. اما شرط اول که تجفیف الشمس باشه، این شرط محل اتفاق و وفاق فقها هست، همه قبول دارن تجفیف ما لازم داره، اگرچه در این که عنوانی که اینجا باید با او تعبیر کنیم این شرط را محل بحثه که بگیم تجفیف یا تیبیر، کدوم رو بگیم، باید شمس موجب یبس بشه یا موجب جفاف بشه. حالا فعلا تا بحثی که بعدم خواهیم داشت فعلا بنابراین میگذاریم که ما ذهب علیه غیر و باجر فقامن هم محقق خویی که بین عنوان جفاف و یبس تفاوتی نیست و اینا مترادفن. حالا فعلا بر این اساس بحث میکنیم، ولی در روی این اساس شما هم میتونید عنوان جواب رو عنوان قرار بدید، هم عنوان غیبی. تحقیق مسئله اقتضا میکنه که ما به روایات داله بر متحریت شمس مراجعه کنیم، ببینیم از اونها یا همچه شرطی استفاده میشود یا نه. روایات باب مجموعاً به دو طایفه تقسیم میشن. حالا ممکن است کسی اینا رو به سه طایفه هم تقسیم بکنه که ما یظهر و وجه بود در اسماء کلام، اما اونی که مسلمه این روایات به دو طایفه تقسیم میشه. طایفه اولا روایت یا روایاتی است که دلالت بر این اشتراط میکنه، یثبت هذا الاشتراط. و طایفه ثانیه روایاتی است که ینفی هذا الاشتراط. اما طایفه اولا، طایفه اولا روایت اول همین باب 29 هست که میدونید این روایات بحث متحریت شمس در باب 29 از ابواب نجاتات صاحب وسائل جمع فرموده. روایت اول محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن البول یکون على السد او فی المکان الذی یصلا فیه فقال اذا جففت الشمس فصل علیه فهو طاهر. از این روایت شریف استفاده کردن اشتراط تجفیف را. قبل از بیان تقریب استدلال یه مقدمه رو باید بهش توجه کنیم. اون مقدمه این است که این فرمایش امام فهو طاهر سه احتمال دارش کرد. احتمال اول این که این جزاء بعد الجزاء داره، مثل خبر بعد الخبر داریم زیدون عالمون عادلون فقیهون جزاء، اینا خبر بعد الخبر هم دیگه برای زید. حالا اینجا هم اذا جففت الشم این شرط ما جزاش چیه؟ فصل علی، این یه جزاء. جزای بعدی فهو طاهر، فهو طاهر اینجا جزای بعد الجزا، یعنی همونطور که فصل علی معلق شده و متفرع بر شرط شده، فهو طاهر هم معلق شده بر چی؟ اذا جففت. این احتمال هم. احتمال دوم این است که نه، جزا خصوص فصل علی هست، این فهو و طاهر امریز متفرع بر جزا. می فرماین وقتی که اذا جففت الشمس نماز برش بگذار، اون پاکه. یعنی نتیجه این که میگیم نماز برش بگذار اینه که پاکه. این احتمال دوم که تفریع بر ما قبل خودش باشه. احتمال سوم این است که نه، علت ما قبل بود، تعلیل برای ما قبل است. اذا جففت الشمس فصل علی، چرا؟ زیرا او پاکه. این فصل فهو و طاهر علت برای حکم. پس در این جمله مبارکه سه احتمال وجود داره. علا هر سه احتمال میشه تقریب کرد دلالت این روایت را بر این شرط. اما علی الاحتمال الاول که این جزای بعد الجزاء باشه، خب روی این احتمال اینجور میشه اذا جففت الشمس فصل علی فهو طاهر، یعنی این فهو طاهر معلق شده بر تجفیف. قهرن اگر ما قائل بشیم به این که شرط مفهوم داره به نحوی کبرای کلی در اصول، خب اینجا هم مصداق اونه، بنابراین مفهوم پیدا میکنه که اذا لم یجففه فلیس بطاهر، مفهوم سوز. این فوق و طاهر معلق شده بر تجدید. مفهومش این بوده که اگه تجدید نباشه فوق و طاهر هم نیست. فوق و طاهر که نبود نقیزش خواهد بود یا زشتش خواهد بود. اگر ما بگیم نجاست نسبتش با طهارت تضاده خب میشه زشت. اگه بگیم که سلب و ایجابن نجاست همون عدم طهارته خب میشه نبود. اگر هم که قائل به مفهوم به نحو مطلق برای قضیه شرطیه نشیم لااقل در خصوص مقام به واسطه قرائن خاصه باید قائل به مفهوم بشیم و اون قرینه خاصه اینه که استظهار کنیم از کلام امام علیه السلام که امام در مقام تحدید اونچه که طاهر است و طاهر نیست در اینجا هستند. امام میخوان مشخص بفرماین در سؤال جواب سؤال سائل که اون همین سؤالش این بود که اینجا اینجوریه بول برش میشه بالاخره این پاک پاک نیست میشه اونجا نماز خون نمیشه نماز خون. امام علیه السلام در مقام بیان این هست که مشخص بفرماین که کجا میشه کجا نمیشه. اگر این استظهار رو بکنیم که امام علیه السلام در مقام تحدیدن و میخوان مشخص کنن کجا پاکه کجا نجسه چه وقت میشه نماز خون چه وقت میشه نماز نخون قهرن این جمله به زمینه این استظهار اون وقت مفهوم پیدا میکنه ولی اون که قائل نباشیم به طور کلی قضیه شرطی مفهوم داره. بنابراین جامع بین تقریب این میشه که این سخن بنابر احتمال اول به مفهوم دلالت میکنه بر این شرط. حالا این مفهوم یا مفهومی است که مفهوم قضیه شرطیه است مطلقا یا این قضیه شرطیه خاصه که همراه با این استظهار هست. این علا احتمال هست. بنابر احتمال دوم خب احتمال دوم چی بود؟ این بود که فهو و طاهر این متفرع است بر قبل. خب بنابراین هم دلالتش واضحه. چرا؟ برای اینکه جمله شرطی دلالت میکنه میگه اگه تجدید نبود فصل علی هم نیست به حکم قضیه شرطیه. وقتی فصل علی که متفرعون علیه فهو طاهر نبود بهرن فهو طاهر هم که بر اون تطبیق شده نخواهد بود چون فهو طاهر تطبیق شده بر چی؟ معلول کیه؟ معلول فصل علیه. فصل علی وقتی تجدید نباشه نیست به حکم قضیه شرطیه. بنابراین که بگیم قضیه شرطیه ببینید در این تقریب ثانی هم ما احتیاج داریم به این که بگیم قضیه شرطیه مفهوم داره اما مطلقا یا در خصوص مقام. خب پس بنابراین قضیه شرطیه ما میگوید که وقتی تجدید نباشه فصل علیه نیست فلا تصل علیه دوش اذا لم یتدفع الشمس فلا تصل علیه. وقتی فلا تصل علیه شد ما یتفرع و علا فصل علیه قهران هم نخواهد بود و فرض اینه که این فوق طاهر تفریع بر فصل علیه شده. وقتی فصل علیه نبود بنابراین فوق طاهر هم نخواهد بود. این هم بنابر تقریب ثانی یعنی احتمال ثانی. قهرن منتفی خواهد بود. درسته درسته ولی به حسب ظاهر روایت همینه که اینی که در ظاهر روایت اینه که این فهو و طاهر به نحو سنخ فهو و طاهر این مترتب شده است بر این که این فصل لعنه. آره حالا ما فعلا تقریب استدلال رو داریم به اندازه مقام بررسیش فعلا نیستیم داریم بیان میکنیم تقاریب استدلال. و اما تقریب و اما علل احتمال ساله من اگر احتمال ساله اون دیگه اونم واضحه چرا؟ برای که احتمال ثالث چی بود؟ این بود که فهو طاهر علت از برای فصل علیه. خب انتفاع معلول یکشف عن انتفاع العله. اگر تشریف نباشه به حکم مفهوم فصل علیه هم نیست، جواز صلات نیست. جواز صلات که نبود معلوم میشه طهارت نیست، چون علت جواز صلات طهارت بود. اگر بدون تشبیه فهو طاهر وجود داشته باشه، خب جواز صلات هم باید باشه. بنابراین چون فهو طاهر رو فرض کردیم علت هست، وجود علت هست برای جواز صلات اندر تشبیه. اگر مفهوم گفت تشریف که نیست جواز صلات هم نیست، این معلوم میشه پس فهوت طاهر وجود نداره و الا معنا نداره علت باشه و معلول نباشه. بنابراین الا همه احتمالات ثلاثه این اشتراط فهمیده میشه. بزرگان در کلماتشون این تفاصیلی که عرض کردیم ندارن، فقط یک کلمه بسنده کردم و من به حسب مفهوم این روایت دلالت میکنه. حالا توضیح این که به حسب مفهوم چجور دلالت میکنه، توضیحش همین بود که عرض کردیم. و این که این زیل فهو طاهر اما متفرعن علی ما قبل و اما علتن لما قبل، این هم البته در کلمات فقها ها نه در این بحث، جای دیگه به این اشاره کردن مرحوم آقای خوی قدس سر رو وقتی که بر اصل به این روایت استدلال میکنن برای اصل اثبات تشریع متحریتش، هم اونجا میفرمان که این فهو طاهر اما علتون و اما تفریعون علام آخر. اما احتمال این که این جزای بعد الجزا باشه این در کلمات ایشون نیست. خب این تقاریب استدلال به این روایت مبارکه، این طایفه اولا. ما در روایات مذکوره در باب دیگه روایت دیگری نداریم که صاحب وسائل ذکر کرده باشن الا احت روایت ثانیه که محتمل است بنابر یک توجیه و فقه الحدیث بگیم اون هم دلالت داره. و اون این روایت است که فرمود بعد از اینکه سائل سؤال کرد ان سرد از سرد نصیبه البول او جبال و علی از ایصلا بذلک المکان، حضرت فرمود طبق این روایت ان کان تصیبه الشمس و الریح و کان جافن فلا بأث به. خب در این کلام صحبت بود که قبلا عرض کردیم که احتمال داره این کانه به معنی ساره باشه، یعنی ان کان تصیبه الشمس و ریح و ساره جافن اون هم بها، یه بهایی هم بگیم اینجا در تقدیره و ساره جافن بها اون وقت فلا بأث. حضرت فرمان که اگر اصابه شمس شده باشه و اون بگردد جا به واسطه همون شم اون وقت فلا برد، ولیکن خب تقدیر این ساکانه رو به معنی ساره گرفتن بعد بگیم اینجا حتما یه دعایی در تقدیره، اینا دیگه خیلی معونه میبره و خلاف ظاهر اولی، مگر قرینه ای باشه که حالا بعدا در مقام جمع بین روایات ازش صحبت خواهد شد. بنابراین روایتی که ما فعلا به لا نظر الاسای رواد بخوام ازش این مطلب رو استفاده بکنیم، این غیر از همین روایت اولا فلان روایت دیگری نداریم، مگر یک روایت دیگری که در مستدرک از دعائم الاسلام نقل شده. قالو، عبارت دعائم الاسلام اینه، قالو صلوات الله علیهم فی الارض تصیبهم نجاسه لا یصلا علیها الا ان تجففها الشمس. لا یصلا علیها الا ان تجدد الشمس، که تجدید شمس رو امام در اینجا شرح می‌فرمایند. قهرن این روایت به خاطر اینکه مرسله است و از این جهت ممکنه کسی مناقشه سندی کنه، اما طبق اون مبنایی که ما عرض می‌کردیم که اگر شخص ثقه‌ای که اخبارش محتمل و حسه و الحرش هست مطلبی رو به امام جاز من نسبت بدهد، این حجته. اینجا هم ایشون داره می‌گوید قالوا صلوات الله علیه، و قاضی ابن نعمان مؤلف دعائم الاسلام از موثقین از علما است، ولی اون که مذهبش امامی نباشه، اگرچه بعضی هم میگویند که ایشون امامی اثنی‌عشری بوده و تقیه می‌فرموده در اظهار مذهب خودش. این کتاب بسیار کتاب قوی و مهمی، منتها چیزی که وجود داره درباره کتاب دعائم الاسلام اینه که ایشون ظاهرا متن روایات رو نقل نکرده، بلکه به اجتهاد خودش روایات و زمینه به هم پرده و یک ملفقی که به اجتهادش درست می شده نقل فرموده. اگر ایشون بهم قال صادق علیه السلام کذا، خب اما ایشون متن‌های مختلف و روایات مختلف را زمینه فرموده و اون متن ملفقی که بعد به اجتهادش در جمع روایات پیدا می کرده اون را اسناد داده به ائمه علیه السلام، فلذا چون تخلل اجتهاد شده در نقل ایشون، از این جهت این برای دیگران حجت نمیشه. فلذا روایات کتاب دعائم الاسلام مشکلش اینه. همینجا عبارت رو من بخونم، فرموده لا یصلا علیها الا ان تجففها الشمس و تذهب بریحها و تذهب بریحها مما اصابها من النجاسه فانها اذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسه ولا ريحها طهره. خب این تفسیر رو می‌بینید که در تکتیس روایتی ما نداریم که اینجور مطلب درش ذکر شده باشه. بله، اینا اجزاء روایات مختلف است که ایشون اینا رو زمینه فرموده و هم دیگه یک متن ملفقی رو از ضمن روایات به یک دیگر استفاده کرده. بعد فرموده قالو صلوات الله علیه، یعنی قالو در روایات مختلفه رو هم رفته، وقتی اینا رو جمع میشه این، پس بنابراین این اجتهاد ایشون میشه و برای ما حجت نخواهد بود. من بنابراین طایفه اولا همین روایت اولا رو ما بیشتر درش نداریم.
این کتاب دعائم جدون کتاب دیگه ما هست و مثل خاطی و اینها که دست به دست شدون رو شدون؟
بله بله، این مسلم، این کتاب دعائم مسلم. بله بله آره، این بله روایت این کتاب اصلش تواتر ثابته که ما نمیشون بود. حالا تفصیل مطلب مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک فصل الکلام در کتاب در مؤلف و مؤلف، هم راجع به خود ایشون هم راجع به خود اون کتاب فصل الکلام، دیگران هم بحث را میدن. بله، این اشکال عرض سوالی رو مرحوم سید تاشانی هم کرده بودن که میگفتن فاو و طاهر معنی لغوی داره نه شرعی. درست در بحث تشریح و اصل اثبات تشریح که این مهمترین روایت اصل تشریح، اونجا اینا رو بحث کردیم. خب و معلوم و اونجا بنابراین شد که این فاو و طاهر شرعیه. نه این مضامین رو به هم پیوند داده، یه مضامین رو به هم پیوند داده، بعد حالا هیچ متن خودساخت، یعنی خودساخته است دیگه، چون این به این شکل ما در هیچ روایتی نداره. و این مزامین رو به هم پیوند داده، این پیوند این مزامین به اجتهادشه، پیوند دادنش. مر به کلام رو نقل نکرده اینجا، اونجای برای ما حجتی که اون بلا نقل به معنا اشکال نداره، اما این کار رو ایشون نکرده مر کلام رو نقل کرده باشه. مطالبی که از روایات مختلف به زعم خودش دلالت میکرده اینا رو به هم جفت کرده و حالا یک متن ملفق رو به ما میفرمونه. اینجور مواردی که مستفاد خودش رو از روایات مختلف بیان میکنه برای مقلدش خوبه، نه برای کسی که به عنوان مجتهد میخواد اون کلام رو به عنوان کلام امام و معصوم تلقی کنه بعد بین خودش ازش چی میفهمه. این به درد اون شخص نمیده. خب این طایفه اولا. طایفه ثانیه روایاتی است که ینفی هذا الشرط، این شرط رو نفی میکنه. این هم روایات متعدده است. منها روایت 5 و 6 همین باب، همون روایت ابوبکر حضرمی عن ابی جعفر علیه السلام قال یا ابوبکر ما اشرقت علیه الشمس فقط طهر، یا در روایت 6 کل ما اشرقت علیه الشمس فهو طاهر. در این دو روایت شریفه ببینید که کل الملاک اشراق و شمس قرار داده شده و تقیید نشده به تشبیه تایید، پس اطلاق داره. ما اشرقت علیه الشمس و هو طاهر، سواء اون این که به این اشراق جفا پیدا بکنه یا نکنه، اطلاق داره، تقیید داره. بنابراین اطلاق این روایت شریفه و شمول این روایت شریفه نسبت به حالتی که جفاف به شمس پیدا نشده باشد برای ما اشرب علیه شمس نفی میکنه. اینو چه اشتراف داره، میگه چه جفاف حاضر بشه چه نشه، این طاهر است یا فقط طهاره. خب این روایت 5 و 6 دلالتش بر نفی این اشتراف واضح. و هاکذا روایت بلا به دلالت التزام نفی میکنه دیگه، میگه ما اشرقت علیه الشمس فهو طاهر، ولو اینکه جفاف حاصل نشده باشه، پس یعنی جفاف شرط نیست دیگه. اطلاق لازمش نفی اشتراک. حالا ببینیم اون مقام جمعه، حالا ما داریم میگیم دو طایفه داریم، یه طایفه ای هست که این به اطلاق نفی میکنه، یعنی طایفه ثانیه طایفه است که به اطلاقش یا به عمومش نفی میکنه اون اشتراک را به دلالت التزام بهره. این یه دو تا روایت. روایت دیگر که باز او نفی میکنه روایت 4 همین باب هست، موثقه عمار ثاباتی. عمار ثاباتی میگوید که سؤال ابا عبدالله علیه السلام عن الشمس هل تطهر الارض، قال اذا کان الموضع قذرا من البول او غیر ذلك فاصابته الشمس ثم یبغض الموضع فالصلاة على الموضع جائزه. حضرت فرمودن اگر موقف بینم موضع قذر باشه از گل یا غیر گل، فاصابت خوشم ثم یبغض الموضع، خب این اطلاق ثم یبغض الموضع به خود اون تابششم یا نه به غیر تابششم. شمس تابید و غروب کرد خورشید، هنوز این خشک نشده بود، یه مدت زمان گذاشت گذشت با حرارت و اینها و گذشت زمان خشک شد. آیا این مصداق این روایت میشه یا نمیشه که اصابت خشک شمس ثم یبوت الموضع نداره یبوت به حاکه حاله؟ نه درسته، حالا ممکنه از یه روش مفادای زیادی شما استفاده بکنه. اینجا اهل جفاف رو دلالت میکنه که شرطه، تجفیف رو هم نفی میکنه به اطلاق. ببینید تجفیف رو نفی میکنه به اطلاق، میگه سم میب وسن این پاکه و نماز بر او جایزه ولو تجفیف حاصل نشده باشه، اصابه شمس شده باشه اونم خوش شده باشه. بس
تفریه داره برای
نه ببین
نه احتمالات هم
نه بابا پس تشریف را چکار کرد؟ ببین نکرد نه ببین جفاف رو شرط کرد نه تشریف رو شرط کرد، تشریف بود. خوب دقت بکنید شرط اول چی بود؟ تشریف بود درست؟ جفاف که آیا جفاف شرطه یا نه؟ جفاف از شرایط مطهره. ما فعلا شرایط چی رو داریم میخونیم؟ مطهر رو داریم میخونیم. شرط اول این که این مطهر خوش کرده باشه، خوش کنه، تجفیف داریم میگیم درست؟ تجفیف یعنی خورشید جاف کرده باشه و خشک کرده باشه اون مطهر را، به حیث که اون جفاف مطهر منسوب به چی باشه؟ به شمس باشه. شرط اول اینه که تجفیف هست. قیل که حضرت نفرموده که کسی ممکنه بگوید به خاطر جمعه. حالا ببینید فعلا خود روایت لو کننا و این روایت اتفاقا هم میبینیم، حالا اتفاقا هم میخونیم، اتفاقا هم میبینیم. ثم حضرت فرمودن چی؟ و اصابت حشم ثم، تازه کلمه ثم اینجا داره که دلالت میکنه ثم بر تراخی. فلذا گفتیم بعضی ممکنه بگن سه طائفه داریم، بله
با اصابه یه زمانی بگذره اون اصابه
در حین اصابه یا بعد از اصابه،
یک ثانیه پس
اصابت و ثم بعد الاصابه،
یک ثانیه پس از اصابه که خوش نمی کنه، اصابه بعد اینقدر طول بکشه تا خوش بشه.
خب
این تراخی به این معنی
شما ببینید به این معنا شما دلتون میخواد اینجوری معنا کنی یا نه عبارت نه
فارو میاره صحبه میاره رفت داره با هم دیگه.
حالا شما اجازه بدید اگر که خورشید یک ساعت به یه جای تابید ولی این یک ساعت باعث خوش شدن اونجا اینقدر اون خیز بود که با تابش خورشید تقلیل رطوبت پیدا شد اما خشک نشد، بعد خورشید غروب کرد یا یه سایه آمد بعد به واسطه چیزای دیگه خشک شد، یعنی یه خود وقت گذشت و اینا خشک شد. این عبارت غلطه بگیم اصابت خوشم ثم میاد نو گفتیم خطا گفتیم نه امام هم اینجا همین رو فرموده فرموده است که فعصاب موضعی که قذر شد فعصابت خوشم ثم میاد به خصوص فلذا محقق خوبی هم قدس سر رو در که خوشیه من اون تنقیه رو ندیدم در که خوشیه تصریح فرموده که این روایت به اثر اطلاقش و به خصوص با کلمه سمت دلالت میکنه بر این که لازم نیست جفاف به شمس باشه. بلکه این روایت میگه ما دو چیز بخوایم، یک اصابه، دو خوش شدن. حالا این خوش شدن هم به همون شمسه باشه یه به چیز میگه باشه. اصابت خوصم و یبوسر اصلاق داره دیگه چرا اشاره اشکال داره؟ بگنید آقا اگر حسابه خورشید شد و بعدم پشت شد پاکه، حالا میخواد این به نفس اون تشکیف و شمس حاصل شده باشه یا تشکیف شمس حاصل نشده باشه. خب اینجا من این نکته رو میخوام بگم که بعضی ها این دوباره اینجوری معنا کرد که ممکنه معنا کنن به توهم که این روایت فرقش با اون بوده بود. قبل اینه اونجا به اطلاق میگفت اشکال نداره، اما به حسب روایت ابوبکر حضرمی اگر تشکیف به شمس حاصل میشد مضر نبود، اطلاق داشت. ما اشرقت علیه شمس و طاهر، سوا اینکه این اشراق شمس موجب جفافش بشود یا نشود، اصلا جفافی حاصل بشود یا جفافی حاصل نشود، اون اطلاق. اما این روایت لمکان کلمت ثمه یز مضر از تشبیه کشم، حتی تشبیه بشم مضر، میگه باید ثمه بعد الاصابه خوش بشه. اگه در حین تابش خورشید خوش شده باشه فایده نداره، باید خورشید بتابه اون پایان بیابه بعدش خشک بشه. بلغاز میگه توائف بر سه تا، یک اونی که اشتراط رو دلالت میکنه، دو اونی که نفی اشتراط میکنه اما لا یدل بر اضرار، سه اونی که نفی اشتراط میکنه و میگه مضره مانعه، یدل علی المانعیت، مانعیت تشکیف شمس. پس ما یدل علی الاشتراط میشه دایبه اونه، ما ینفل اشتراط طرف دوم، صرف ما یثبت المانعیت، تشکیف رو میگه مانعه، باید ثمه، چون ثمه صادق نیست. حضرت فرمود اصابت بشن ثمه، یعنی بعد از اصابه خشک بشود. خب اگه کسی بیاد اینجوری معنا کنه میشه طایفه سوم، اما چون این احتمال احتمالیست که غایت وهم و ضعف، ولی ما گفتیم دو طایفه، این رو دیگه تو توهمیست، چون ظاهر این ثمه تراخی زمانی نیست که بعد از زمان اصابه که اصابه تمام بشه، این تراخی رتبیه، یعنی اصابه کرد پس در اثر این اصابه خشک شد. خب به خدمت شما عرض شد که این یک جمله، جملات و فقرات دیگری از این حدیث شریف هم دلالت بر مدعا میکنه که انشاءالله فردا با بقیه روایاتی که در طایفه ثانیه میگیم و جمع بین این روایات چی میشه. صورت
تراخی رتبه میشه بلا صورت تراخی رتبه میشه
لیکن که میگیم که باران آمد پس اونجا ترش میکنه
پس به سفر
سفر
اگر معناش هم معنی درستی باشه از کجا میگیم که این مراده؟